ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 22 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 11 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران و گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با اونچه که همکارانم در اینجا و گوشه و کنار جهان براتون تهیه کردن همراهی میکنن. در صف نخست این همکاران که از اونها یاد کردم مهتاب وحیدی راده که با خبرها همراه ماست. بشنویم تازه ترین ها رو از اون.
با سلام و شب بخیر. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گزارش داد که حدود 51,000 غیر نظامی در پی حملات نیروهای هوادار بشار اسد و حملات هوایی روسیه به شهر حلب آواره شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعدالحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه گفت که 10 غیر نظامی کشته شدند و 300,000 تن نیز در خطر محاصره قرار دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که دست کم 500 غیر نظامی در حملات اخیر کشته شدند. نیروهای دولتی سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه 10 روز پیش چند دهکده در اطراف شهر حلب را تصرف و یک راه عمده تدارکاتی شورشیان به این شهر را قطع کردند. کشورهای غربی و نهادهای بین المللی از روسیه خواستند به بمباران مناطق مسکونی پایان دهد، اما مسکو میگوید غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور مقابله با قاچاقچیانی که مهاجران را با قایق از ترکیه به یونان می‌برند، 3 کشتی جنگی به دریای اژه اعزام کرده است. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو روز پنجشنبه پس از نشست وزیران دفاع این سازمان در بروکسل گفت این مأموریت با هدف شناسایی شبکه‌های قاچاق انسان و نظارت جدی بر مقابله با آنان صورت می‌گیرد. جنگ داخلی 5 ساله در سوریه به بزرگترین بحران پناهجویان پس از جنگ جهانی دوم منجر شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت هفته گذشته اعلام کرد بیش از 400 تن از افرادی که از مسیرهای دریایی خطرناک راهی اروپا می‌شوند، طی 5 ماه گذشته در این مسیرها جان خود را از دست دادند که 300 نفرشان کودک بودند. نشست گروه حمایت از سوریه با حضور وزیران خارجه 17 کشور غربی و نمایندگانی از اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد عصر امروز در مونیخ برگزار شد. همزمان نمایندگان اپوزیسیون سوریه نیز با حضور ریاض حجاب هماهنگ کننده مخالفان دولت بشار اسد در مذاکرات صلح با یکدیگر گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست بین المللی سوریه و کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده است، بر لزوم جدیت طرفین در مذاکرات سوریه تاکید کرد. محمد جواد ظریف گفته است که در حاشیه این نشست ها با وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 نیز دیدار و درباره اجرای برجام با آنان گفتگو خواهد کرد. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در مونیخ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگوهای این دو وزیر خارجه بررسی طرح مسکو برای برقراری آتش‌بس در سوریه و امداد رسانی به شهروندان سوری بود. درباره نشست‌ها در مونیخ در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند. به گفته او هیچ کس نباید با صندوق رای قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی یا یک جریان سیاسی ناملایماتی دیده است، باید فعالانه پای صندوق آرا برود. بر اساس گزارش ها از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت 161 تن به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه برگزار می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین ها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. نشست گروه حمایت از سوریه در مونیخ برگزار شد. با خبرنگار اعزامی رادیو فدا به این نشست زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. اوج گرفتن بحران پناهجویان در سوریه، با خبرنگار رادیو فدا در منطقه خاورمیانه نیز گفتگو خواهیم کرد. سری هم میزنیم به جشنواره برلین که ساعتی پیش مراسم افتتاحیه اون آغاز شد. باز هم خبرنگار اعزامی رادیو فدا به این جشنواره زنده و مستقیم گزارش خواهد داد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نشست گروه حمایت از سوریه با حضور وزرای خارجه چندین کشور غربی و نمایندگانی از اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد عصر امروز پنج شنبه در مونیخ برگزار شد. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا برای پوشش خبری این رویداد در مونیخ در آلمان است و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا. هانا به شما سلام میکنیم و ابتدا از نشست گروه حمایت از سوریه بشنویم و اینکه چه کسانی در این نشست شرکت دارند.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، نشست گروه حمایت از سوریه حدود یک ساعت پیش آغاز شد و در این نشست وزرای خارجه 17 کشور از جمله آمریکا و روسیه که دعوت کننده به این نشست هستند شرکت دارند. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران حاضر هست در این نشست و در این حال همتای سعودی او عادل الجبیر بر سر این میز گفتگو درباره بحران سوریه نشسته. بعد یادآوری کنم که این اولین بار از زمان قطع روابط تهران ریاض هست که دو وزیر خارجه ایران و عربستان سعودی در یک اتاق مذاکره حاضر هستند. همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا خانم موگرینی، نماینده اتحادیه عرب و همچنین نماینده ویژه سازمان ملل متحد استفان دیمستورا در این نشست حاضر هستند.
اما وزرای امور خارجه ایران و آمریکا به خصوص دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم داشتن. از این دیدارها بشنویم. مانا
بله، آقای کری وزیر خارجه آمریکا از صبح امروز مشغول دیدارهای متعددی بوده با وزیر خارجه عربستان سعودی، به طور مثال که چندمین دیدار این دو در دو هفته اخیر هست. آقای کری همچنین با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار مهمی رو داشت که در اون آقای لاوروف پیشنهادهایی رو به آمریکا ارائه داد، پیشنهادهایی که حال در این نشستی که گروه حمایت از سوریه در جریان داره درباره اون مطمئناً صحبت میشه. محمد جواد ظریف هم دیدارهایی رو داشت با همتای چینی خود، همتای روس خود، با خانم موگرینی. در نتیجه گفتگوهای دیپلماتیک بسیار از صبح امروز داغ بوده اینجا تا اینکه این وزرای خارجه و دیپلمات‌ها رو رسونده به نشستی که هم اکنون در حال برگزاری است برای بررسی اینکه آیا آتش بسی میشه در سوریه برقرار بشه، برای اینکه مذاکرات دو طرف سوری که توسط سازمان ملل تسهیل میشه این مذاکرات بتونه بار دیگه به جریان بیفته در ژنو.
حالا در حاشیه این نشست مخالفان دولت سوریه هم یک حضور پررنگ داشتند. به چه دلیل اونها در مونیخ حاضر شدند؟
بله، گروه کمیته مذاکره کننده سوری، اون گروهی که در پی نشستایی که در ریاض داشتن تشکیل شد و تعداد زیادی از افراد این گروه با هدایت ریاض حجاب به شهر مونیخ اومدن. گروه های سوری چه از سوی دولت و چه از سوی مخالفان در نشست گروه حمایت از سوریه شرکت نمی کنند. این نشست بدون گروه های سوری انجام میشه. اما این مخالفان دولت بشار اسد به اینجا آمده بودند حتی تبادل نظرهایی بکنن با وزیر خارجه آمریکا، از جمله دیدار داشتن و گفتگو کردن با وزیر خارجه عربستان سعودی، دیدار مشترک سه جانبه ای رو با آمریکا داشتن. خیلی سعی کردن که با رسانه ها صحبت بکنن، صدای خودشون رو برسونن و حضورشون در حالی انجام شده بود که از سوی دولت سوریه ما نماینده و رایزنی بر سر میز گفتگوها ندیدیم. همچنین در بیرون از محل مذاکرات صبح امروز ما شاهد بودیم که گروه بسیار کوچکی اما با صدای بلند از کردها بودند که بیرون از محل هتل برگزاری مذاکرات هتل هیلتون در مونیخ جمع شده بودند و میگفتند که چرا کردها همچنان نماینده‌ای در میان مخالفان ندارند، در حالی که در حال نبرد در میدان هستند در سوریه.
هانا سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ برای پوشش خبری نشست گروه حمایت از سوریه زنده و مستقیم گزارش میداد. و اما از مونیخ بریم به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، چرا که بحران پناهجویان در سوریه شدت گرفته تا جایی که هشدارهای مقامات ترکیه در این باره هم افزایش یافته. ایلیا جزائری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
خانم روشا سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، بحران آوارگان و بحران پناهجویان شدت گرفته. وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه گفته که ممکن هست شماره آوارگان به فراتر از حد توقع برسه، چرا که الان در حال حاضر به گفته این وزیر حدود 50,000 پناهجوی سوری در حال حرکت به سمت ترکیه هستند. از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم هشدار داده نسبت به اوضاع سوریه، گفته ترکیه شاید صبرش به پایان برسه در مقابل کشتارهایی که به گفته آقای اردوغان به نوعی کشتار نژادی هست و گفته ممکن هست ترکیه تحرک کنه، در حرکت کنه در این خصوص و اقدامی انجام بده. همچنین تهدید کرد اتحادیه اروپا رو، گفت اگر برای بحران سوریه و برای بحران پناهجویان راه حلی پیدا نشه شاید ترکیه راه‌ها و درها رو به سمت اروپا باز کنه و دیگر جلوی پناهجویان سوری رو نگیره، برعکس به اونها بگه به سلامت به اروپا برسید.
ایلیا، عربستان سعودی بار دیگه از مشارکت در عملیات زمینی در سوریه سخن گفته، به ویژه اینکه قراره فردا نشست ائتلاف نظامی اسلامی علیه تروریسم در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار بشه. در این باره چه اطلاعاتی داری؟
بله، در این باره تحولات جدیدی صورت گرفته. خانم روانشاد احمد اسیری مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی گفته که کشورش آماده اعزام نیروی زمینی به سوریه هست تا وقتی که این تصمیم گرفته بشه این نیروها به سرعت فرستاده خواهند شد به سوریه. گفته البته تصمیم کلی گرفته شده و از اون عقب نشینی صورت نخواهد گرفت. این صحبت های آقای اسیری در کنفرانس خبری در بروکسل در مقر پیمان ناتو ایراد شده، جایی که در مورد جنگ علیه گروه خلافت اسلامی صحبت می شد. همطور که گفتید ائتلاف اسلامی، ائتلاف نظامی اسلامی علیه تروریسم قرار هست این هفته نشستی در ریاض داشته باشه. آقای اسیری گفت این ائتلاف تا دو ماه دیگه شکل عملی به خودش خواهد گرفت. البته عربستان سعودی در نشست مونیخ اینطور که خبرگزاری های عربستان گزارش دادن طرحی رو درباره عملیات زمینی در سوریه علیه داعش ارائه داده. این طرح البته مشروط به مشارکت آمریکا در این عملیات هست و منحصر به سوریه هست و نه عراق.
ایلیا، در مورد جنگ در حلب و پیشروی نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه چه خبرهایی داری؟
جنگنده های روسیه دارن به حملات خودشون ادامه میدن و این حملات البته توسعه پیدا کرده. غیر از حلب مواضعی در حما و ادلب هم بمباران شد تا 24 ساعت گذشته توسط جنگنده های روسی، مواضع مخالفان حکومت بشار اسد. اما مسئله جالب توجه در 24 ساعت گذشته این بود که در اثر حملات هوایی روسیه واحدهای حمایت از خلق کرد در حومه شمالی حلب پیشروی کردن و تونستن فرودگاه نظامی منگ و روستای نزدیک به اون رو به کنترل خودشون در بیارن. الان این خطر رو به وجود آورده حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان در حومه شمالی حلب و به ویژه منطقه اعزاز، این که این مناطق به دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش بیفتن یا در وضعیت بهتر به دست کردها.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد. و پس از ایلیا بریم به سراغ شما شنوندگان خوبمون و از شما بشنویم.
ما ملت ایران نفهمیدیم منافع ملی ایران در سوریه چیه. یکی از آقایون با افتخار گفته بود اگه خوزستان رو از دست بدیم مهم نیست، سوریه را نباید از دست بدیم. یه کسی بیاد روی خط بگه بشار اسد برای ما ایرانی ها چه نفعی داره که میلیاردها دلار از پول این ملت واسه این موجود خرج شده و خط قرمز رژیم شده. این سوریه برای ما چه مرافعی داره که جیگر ملت ایران رو خون کردین و پولای برای بشار اسد هزینه کردین، 250,000 نفر رو کشتین و میلیون ها نفر رو آواره کردین.
امارات متحده عربی هم شنیدم که میخواد نیرو بفرسته به سوریه. امارات متحده عربی دو سال پیش زلزله اومده بود، یه زلزله خیلی با ریشتر کم. بعد از زلزله نصف بیشتر مردم امارات فرار کردن، رفتن در کشورهای اروپایی مدت زندگی کردن. این کشور میخواد نیرو بفرسته به سوریه، بسیار خوب، تشریف بیارن، اهلا و سهلا. لطفا این پیام رو پخش کنید.
مسئولین رالای بالای جمهوری اسلامی با بکشت دادن سربازان وطن در کشورهای بیگانه جنایات بزرگی را در حق این سربازان عزیز انجام میدن، در حالی که از مرزهای شرقی میهن ما روزانه ده‌ها تن مواد مخدر و کشنده خیلی راحت وارد کشور میشه و باعث نابودی نسل جوان ما شده. این مسئولین رده بالا حتی به سربازان وفادار به خودشون هم رحم نمی کنن و اونها را میندازن توی دست پای جنایتکارای داعش.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112211. و ما خبرگزاری بلومبرگ آمریکا در گزارشی اختصاصی خبر داده که ایران برای جلب مشتری بیشتر قیمت نفت صادراتی خود را پایین آورده است. جمشید زند.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات شرکت ملی نفت ایران گزارش داده است که جمهوری اسلامی نفت خام سنگین خود را برای تحویل در اسفند ماه با تخفیفی بیشتر از عربستان به کشورهای آسیایی می فروشد. بر اساس گزارش بلومبرگ این اولین بار در یک دهه گذشته است که ایران تخفیف بیشتری از عربستان به مشتریانش می دهد. به گفته این مقام شرکت ملی نفت ایران که نخواست نامش فاش شود، نفت خام ایران 2.60 دلار در هر بشکه پایین تر از متوسط نفت خام عمان و دبی عرضه خواهد شد. نفت خام دبی و عمان به عنوان شاخص قیمتگذاری نفت خام تولید کنندگان در خلیج فارس برای صدور به بازارهای آسیایی به کار می رود. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود می گوید که ایران در قیمتگذاری نفت خام خود دست کم از سال 2006 میلادی پیروه عربستان بوده، اما اکنون بر پایه محاسبه این خبرگزاری از اسفند ماه 10 سنت دیگر به خریداران تخفیف می‌دهد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بارها گفته بود که ایران قصد دارد بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها با به اجرا درآمدن برجام صادرات نفتی را 500,000 بشکه در روز افزایش دهد. ایران که اکنون پنجمین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک است، تا پیش از تشدید تحریم‌ها در سال 2012 میلادی دومین تولید کننده بزرگ نفت در این سازمان به شمار می آمد. مقام شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری بلومبرگ گفته است به علت پایین بودن تقاضا در حال حاضر چارچوب قیمتگذاری هر 4 ماه در سال را دنبال نمی کنند تا بتوانند مشتری بیشتری جلب کنند. به گزارش بلومبرگ شرکت ملی نفت عربستان هفته پیش نفت خام متوسط خود برای تحویل در اسفند ماه به خریداران آسیایی را با 2.40 دلار تخفیف عرضه کرد. بر مبنای قیمتگذاری 4 ماهه که شرکت ملی نفت ایران تا کنون با آن عمل می کرد، انتظار می رفت که نفت سنگین ایران 2.50 دلار پایین تر از شاخص متوسط عمان و دبی عرضه شود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این مقام شرکت نفت ایران که خواسته است به دلیل مسائل سیاست داخلی نامش ذکر نشود، همچنین از دادن 10 سنت تخفیف دیگر برای نفت مخلوط فروزان به خریداران در آسیا خبر داده است. از سوی دیگر به گزارش بلومبرگ، شرکت ملی نفت ایران چارچوب قیمتگذاری 4 ماهه را برای نفت سبک حفظ کرده و آن را در هر بشکه 80 سنت پایین‌تر از شاخص ها می‌فروشد. این در حالی است که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه نفت خام آمریکا با 70 سنت کاهش به 26.77 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام برنت هم 30.50 دلار در هر بشکه معامله شد.
چرا امروز 5 سال بعد از اینکه در کوچه و خیابان فریاد زده میشد موسوی یا کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، رهبران اعتراضات 88 همچنان در حسر و حبسند؟ چرا ایران قیامت نشد؟ چرا دولت روحانی از پایان دادن به حسر و حبس عاجزه؟ و اگر رهبران اعتراضات 88 امروز آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. و جشنواره فیلم برلین ساعتی پیش در این شهر آغاز شد و برای شنیدن جزئیات بیشتر و چند و چون این افتتاحیه به سراغ بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل این جشنواره میریم تا بشنویم در این باره. آقای غفوری آذر، به شما سلام میکنیم اگر صدای من رو دارید، و درباره افتتاحیه این جشنواره بشنویم.
جشنواره فیلم برلین در واقع از صبح امروز در پایتخت کشور آلمان آغاز شده، اما مراسم رسمی افتتاحیه از رأس ساعت 7:30 شب به وقت برلین، 10 شب به وقت ایران آغاز شده. پیش از اون هم نزدیک 2 ساعت برگزاری مراسم فرش قرمز به طول انجامید و میشه گفتش که به صورت رسمی استارت رسمی جشنواره فیلم برلین آغاز شده و از فردا برنامه ها به صورت کامل، به صورت مرسوم هر ساله آغاز خواهد شد.
آقای غفوری آذر، فیلم افتتاحیه این جشنواره چه بود؟
فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم درود بر سزار هست، ساخته جوئل و ایتن کوهن، دو فیلمساز شاخص سینمای آمریکا که در اون تعداد زیادی از بازیگران شناخته شده سینمای حال حاضر دنیا از جمله جورج کلونی، جاش برولین، تیلدا سوینتن، جیسون استیتم و همچنین بازیگر تازه معروف شده ای که از سینمای اکشن اومده به سینمای متفاوت در اون حضور داره. میشه گفتش که جشنواره یکی از پرستاره ترین فیلم های امسال سینمای دنیا هستش و نمایش اون پیش از شروع رسمی جشنواره در مراسم افتتاحیه برای نمایندگان رسانه گروهی بسیار موفق بود و استقبال منتقدان و خبرنگاران از اون هم در مجموع مثبت بود.
آقای غفوری آذر، کمی هم درباره هیئت داوران این جشنواره بشنویم.
هیئت داوران جشنواره امسال فیلم برلین رو مریل استریپ، بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا، ریاست میکنه همراه 3 چهره فرهنگی دیگر زن که با اضافه خانم استریپ میشه 4 نفر و اکثریت هیئت داوران امسال برلین رو زنان تشکیل میدن. به نوعی میشه گفتش که برلین خواسته تا حدودی پاسخ بده به انتقادهایی که پیشتر از جشنواره‌های مختلف بین‌المللی مطرح می‌شد، از اینکه سهم زنان در داوری و نمایش فیلم‌ها اندک هستش، نکته‌ای که در صحبت‌های خبرنگاران هم به نوعی بهش اشاره می‌شد. امروز در نشست خبری که هیئت داوران برلین صبح امروز داشتش، نخستین نشست خبری که در جشنواره برگزار شد، و میشه گفتش که اونها هم خودشون تایید میکردن این نکته رو و باز امیدواری میکردن که به نوعی تفاوت سلیقه و دیدگاه با داوری هایی که احتمالاً امسال از سوی این هیئت داوری خواهیم دید به چشم بیاد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر از جشنواره برلین گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از سال 1392 به دلیل فعالیت‌هایش بارها بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. او در تابستان سال 92 پس از درگیری‌های به وجود آمده در جریان بازی فوتبال بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی بازداشت شد. حسین علی محمدی در حین بازداشت در ورزشگاه یادگار امام تبریز ضرب و شتم شد و جراحت‌هایی برداشت. او و شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز متهم به سر دادن شعارهایی با گرایش‌های تجزیه طلبانه بودند. این فعال مدنی اهل آذربایجان یک روز پس از آن بازداشت به قید وثیقه ملکی آزاد شد. اما آن بازداشت و آزادی پایان ماجراهای قضایی حسین علی محمدی نبود. او که وبلاگی به نام سوسوزگل را مدیریت می‌کرد و در نشریه‌ای محلی به نام سوسما مطالبی را به چاپ می‌رساند، در آبان ماه سال 92 به دلیل انتشار مطالبی بازداشت شد. طه کرمانی از دیگر فعالان مدنی هویت طلب و قومگرای آذربایجانی نیز در این بازداشت آقای علی محمدی را همراهی می‌کرد و هم پرونده‌ای او به شمار می‌رفت. این دو شش ماهی را در بازداشت موقت در زندان مرکزی تبریز گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه از زندان رهایی یابند. پرونده اتهاماتی حسین علی محمدی و طه کرمانی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و هر کدام از دو فعال مدنی قومگرای آذربایجانی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. بخشی از مصادیق اتهاماتی آقایان علی محمدی و کرمانی، نوشته‌های اعتراضی و انتقادی آنان با موضوعات زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و پرداختن به این موضوع بود. طه کرمانی بعدها در گفتگو با رسانه سازمان حقوق بشر ایران از فشارهای روحی و جسمی زمان بازداشت و دوره بازجویی خود و آقای علی محمدی سخن گفته بود. او در آن گفتگو خود و حسین علی محمدی را فعالانی برای رفع تبعیضات سیاسی و اجتماعی در آذربایجان شرقی و غربی ایران و همچنین مبارزه و مقابله با تبعیض بر سر آموزش به زبان مادری در این استانها معرفی کرده بود. طه کرمانی تأکید کرد که بیش از یک ماهی را در سلولهای انفرادی گذراندند و هر دو از دسترسی آزاد به وکیل محروم بودند. در دوره‌ای که حسین علی محمدی در زندان مرکزی تبریز دوره زندان خود را می‌گذراند، پرونده دیگری نیز برای او گشوده شد. عناوین اتهاماتی این پرونده جدید شامل توهین به مقدسات اسلامی و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی بود و حسین علی محمدی بابت این پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این پرونده نیز در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمید باقرپور تشکیل شد. با اعتراض این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی، رأی صادره در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر سپرده شد و در بررسی مجدد پرونده او از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد که در نهایت حکم 3 سال حبس برای این فعال مدنی را به همراه داشت. حسین علی محمدی که در زندان مرکزی تبریز و بدون رعایت تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان نگاهداری می شود، در دوره ای از حبسش در اعتراض به این وضعیت و نرسیدن داروهای مربوط به بیماری های چشمش اعتصاب غذا کرد. سازمان عفو بین الملل در تیر ماه سال 94 با صدور بیانیه ای حکم حسین علی محمدی و طه کرمانی را غیر قابل توجیه با اهداف سیاسی و بر اساس اعتراف زیر شکنجه توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. حسین علی محمدی در زندان مرکزی شهر تبریز دوره محکومیت خود را می گذراند.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. شماره پیامگیر ما در اختیار شماست، 00420221122112. امیدواریم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهداره تک تک شما.